بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه خالصه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 207، انتهای مبحث تطبیقات جمع عرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البهر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بحث ما منتهی شده به دو تا از موارد تطبیقات جمع عرفی. موارد مهمی از بحث های تطبیقات جمع عرفی رو که شهید صدر رحمت الله علیه در ضمن این بحث آوردن خوندیم. دو تا بحث باقی مونده، یکی بحث تعارض اصل سببیه و اصل مسببی. مشهور نظرشون اینه که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. مراد از اصل سببی و مسببی رو در بحث های حلقه ثانیه توضیح دادیم. و اصلی که ناظر به موضوع باشه یا به تعبیر دیگه و اصلی که موضوع دلیل دیگه ای رو حل کنه میشه اصل سببی، و اصلی که ناظر به محمول دلیل بعدیه یعنی حکم بعدیه و مشکل ماست میشه اصل مسببی. اگر شما شک داشتید که این آب پاکه یا پاک نیست، بعد رفتید با یه آب مشکوک و طهاره‌ای که حالت سابقش طهارت بوده، آب پاک بوده، نمیدونید بچه دستش نجس بود، به یه آب قلیل زد یا نه، بعد رفتید با یه آب قلیل لباستون رو تطهیر کردید، درست شد؟ حالا اینجا لباسی که قبلا هم نجس بوده با یه آب تطهیرش کردید. به لحاظ حکمی که در لباس جاری میشه اینجا باید استصحاب نجاست بکنید، چون لباس نجس بوده شک دارید با این آب تطهیر شده یا نه، استصحاب میگه نجسه، درست شد؟ ولی این که شما الان شک دارید در این که این لباس پاکی یا پاک نیست، یعنی شکتون در طهارت و نجاست لباس مسبب از شک در طهارت و نجاست آبه، چون در شستن و تطهیر که شک ندارید، در نجاست یا عدم نجاست لباسه که شما الان آب که شک دارید. پس اگر یک اصلی در آب جاری بشه نسبت به اصلی که در لباس جاری میشه میشه اصل سببی. مثلا اگر شما اینجا استصحاب طهارت آب بکنید نسبت به لباس میشه اصل سببی، این میشود اصل مسببی. مشهور نظرشون اینه که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم، در این اختلافی نیست. اون چیزی که محل بحث شده ای که وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی چیه، این محل بحثه. جمع آمدن بر اساس حکومت تفسیر کردن این تقدم رو، گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اینی که استصحاب نجاست صوب در همین مثالی که ما میگیم موضوعش چیه؟ موضوع شک در طهارته، درست شد؟ شک در طهارت آبه. چون شما در طهارت و نجاست آب شک دارید، منجربه شده که در طهارت و نجاست لباس شک داشته باشید. و او دلیلی که او عدلی که او امارهی که میاد عرض کنم خدمت شما در مرتبه موضوع، حالا فعلا بحث ما سر اصله، او اصلی که میاد در مرتبه موضوع حکم آب رو روشن میکنه، به شما رو متعبد میکنه که تمام آثار طهارت آب رو مترتب بدون. یکی از آثار طهارت آبیه که اگر لباسی به وسیله آن شسته شود آن لباس پاک می شود، درست شد؟ پس بنابراین اصلا به وسیله تعبد مولا آمده این حکم رو برداشته. موضوع شکش، موضوع جریان استصحاب نجاست که شک در طهارت و نجاست لباس مولا برداشته. چرا؟ چون مولا شما رو متعبد کرده که تمام آثار طهارت آب رو بار کن. یکی از آثار طهارت آب اینه که شما الان لباسی که با آب شستی پاکه. وقتی متعبدی به اینکه لباسی که با آب شستی پاکه، پس الان شما تعبدن شک در طهارت و نجاست لباس نداری که این مجرا و موضوعی باشه برای جریان استصحاب نجاست لباس. این تقریبیه که مشهور آوردن برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی. نه با ورود نیست، ورودی که موضوع حقیقتاً درست کنه. شک رو اینجا تعبدن از بین میبره، استصحاب اماره هم باشه حقیقتاً که علم ساز نیست. چرا؟ اگر خبر متواتر باشه وروده، درست شد؟ خبر واحد محفوف به قرائن باشه شک رو وجدانن از بین میبره. نشد نشد، نه با تعبد باید موضوع حقیقی درست کنه. موضوع اینجا شک وجدانیه، درست شد؟ نه اما از شک وجدانی و شک تعبدی. به تعبیر دیگه اگر از ادله، حرف هم همینجایه، اگر شما از ادله دو تا راه اینجا دارید برای که حکومت رو درست کنید، یا باید از دلیل استصحاب استفاده کنید که موضوع شک وجدانی نیست، موضوع عدم العلم است. اما از عدم العلم چیز، عدم العلم وجدانی و عدم العلم تعبدی. یعنی اینجوری نیست که فقط مواردی که علم وجدانی داشته باشی استصحاب جاری نباشه، نه. اگه یه جایی برای شما علم تعبدی هم ایجاد بشه، تعبدن هم شک رفع بشه، دیگه اینجا مجرای استصحاب نیست. اگر از دلیل استصحاب، در موضوع دلیل استصحاب، نه در محمول دلیل استصحاب، اگر در موضوع دلیل استصحاب چنین استظهاری کردی که موضوعش عدم العلم وجدانی نیست، موضوعش اعم از عدم الوجد وجدانی و عدم العلم تعبدی، به تعبیر دیگه ازیقه، بگیم ازیقه، آره ازیقه، یعنی موضوعش ازیقه، اگه همچی برداشتی شما داشته باشی، بله اینجا ورود میشه. چون ادله استصحاب، البته باز به فرضی که توی محمول دلیل استصحاب چنین جعلی باشه، ادله استصحاب آمدن شما رو تعبد کردن و عدم العلم تعبدی اینجا برداشته شده، درست شد؟ ولی ما از موضوع دلیل استصحاب چنین استفاده نمی‌کنیم. میگه لا تنقض الیقین به شک، مجرا شک، هیچ، پس این که نمیشه. راه دومی که شما در مقام این راه، تنها راه برای راه دومیه که به وسیله دلیل علم تعبدی درست کنی، علم وجدانی درست کنی. اگه گفتیم موضوع دلیل استصحاب عدم العلم وجدانیه، برای ورود باید علم وجدانی درست کنیم. متواتر، خبر متواتر و خبر واحد محفوف به غیر قطعیه علم تعبدی درست میکنه، ولی این درست نمیکنه. پس بنابراین ورود که جا نداره، میرم سر حکومته. برای که حکومت درست بشه لازم نیست تو موضوع دلیل استصحاب، یعنی اون استصحاب نجاستی که میخوام تو رتبه بعد تو اصل مسببی اجرا بکنیم، اونجا لازم نیست اثبات بکنیم که موضوعش اخص از عدم العلم وجدانیه، هم عدم العلم وجدانی و عدم العلم تعبدیه. نه، اونجا عدم العلم وجدانی هم باشه کافیه که حکومت درست بشه. ولی برای حکومت باید از محمول دلیل استصحاب چی رو استفاده بکنیم؟ استفاده کنیم که شارع در اینجا داره ما رو تعبد میکنه، اینجا به ترتب آثار، به نحوی که نازل منزله قطع طریقی هم بشه. خوب دقت کنید، باید استفاده بکنیم که شارع متعال که داره میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، داره اینجا برای شما علم تعبدی درست میکنه. این فقط به این معنا نیستش که علم تعبدی شما بگیم فقط قطع طریقیه، یعنی شارع فقط داره تنجیز و تعذیر رو بار میکنه. خوب دقت کنید، ما گفتیم شارع متعال با جعل علمیت در دلیل استصحاب داره اینو نازل منزله قطع میکنه، ولی به چه جهتیش؟ به لحاظ فقط تنجیز و تعذیر و ترتب و آثار عملی، یا نه داره نازل منزله علم وجدانی هم میکنه؟ اگه نازل منزله علم وجدانی بکنه، نازل منزله اماره اصل استصحاب جایگزین قطع موضوعی هم میشه. ولی اگر از دلیل احراز که استظهار کردیم فقط به لسان تنجیز و تعذیره، دیگه نازل منزله قطع موضوعی نمیشه. نازل منزله قطع موضوعی دخیل در موضوع استصحاب دیگری نمیشه. خوب دقت کنید، شروع دارم تحلیل میکنم، تو بحث ممکنه بحث ول بشه وسط. ما اینجا یکی به لحاظ موضوع دلیل استصحاب داریم، داریم، یکی به لحاظ محمول و مجهول در دلیل استصحاب داریم. به لحاظ موضوع دلیل استصحاب قطع وجدانیه، یعنی فقط علم وجدانیه که موضوع دلیل استصحاب نمیشه. لذا اگر قرار باشه یه استصحابی حاکم بر استصحاب دیگه بشه، باید تو محمول دلیل استصحاب استظهار بکنیم که جعل علمیتی که مولا گفته، لا تنقض الیقینی که گفته، گفتش قطع سابقتو حفظ کن و در اینجا شکت رو لحاظ نکن، هم به لحاظ تنجیز و تعذیره، هم به لحاظ قطع وجدانی که در موضوع ادله دیگه این جمله موضوع خود استصحاب آمده و ما استصحاب رو نمی کنیم. این همین حرفی که جلسه قبل در مورد امارات نزدیم، گفتیم از لسان امارات استفاده نمی کنیم که نازل منزله قطع موضوعی شده باشن. به چه دلیل اونجا؟ اونجا گفتیم تفاوتش ایه که اونجا فرقش با اینجا بود. گفتیم دلیل حجیت در موارد امارات سیره عقلا و سیره متشرع است و احراز نشده عقلا این چنین امارات و ظهورات رو در موارد قطع موضوعی هم تنزیل کنن. چرا؟ گفتم چون اصلا اوغلا تو زندگی روزمرهشون قطع موضوعی ندارن. اصلا اوغلا تو زندگی روزمرهشون احکامی که مترتب بر قطع موضوعی باشه کثیر الاستفاده نیست که بعد بگیم که خب از سیره استفاده بکنیم این کار رو کردن. گفتید ادله شرعی و اطلاق ادله شرعی، گفتیم اطلاق ادله شرعی هم منزله و همون برداشت عرفیه، به وسیله اطلاقات نمیشه توصیه و تذکیه در سیره ها بدیم. اونجا بحث سیره بود و عدم وجود لسان شرعی، اینجا بحث استظهار از ادله لسان ادله استصحابه. میگیم از لا تنقض الیقین به شک بیشتر از این استفاده نمی کنیم که به لحاظ تنجیز و تعذیر و مرتبه عمل اثر مترتب کن. هیچ احراز نمی کنیم که من آمده ام این شک که تو را نازل منزله یقین کرده ام و همون یقین سابقت رو گفتم داشته باش و اینو به منزله یقین وجدانی قرار دادم که نسبت به بقیه مواردی که قطع موضوعیم تو لسان دلیلم عقد شده نسبت به اونهایم توسعه داشته باشم. فقط اینجا نکته ای که خیلی مهمه باید توجه کنید اینه که اینجا محمول یک استصحاب میخواد حاکم بر موضوع دلیل استصحاب بشه. این یکم بحث مشکل میکنه چون تازه دو تا اصله، دو تا استصحابه. این نکته و اشکال اولیه که اصلا از لسان ادله استصحاب ما اینو استفاده نمی کنیم. اشکال دوم، آقا اینو حکومتی ها، خب مگر همیشه اصل سببی استصحابه که لسانش لسان تنزیل و یقین باشه؟ حالا اگر اینجا ما نسبت به این طهارت آب استصحاب نداشیم ولی شک داشتیم، اثرات و طهاره میاد یا نمیاد؟ همه تو نمیگید اثرات و طهاره حاکمه بر استصحاب نجاسته؟ خب تو اثرات و طهاره که لسان جعل نیستش که، لسان این که نازل منزله یقین کنه مولا نیستش که. اثرات و طهاره میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قد فاذا علمت فقط قد و ما لم تعلم فليس عليك. او که اصلا جعل چیز نیست که، شما از لسان مشکل دارین که به تعبیر ما این همون مشکلی که مرحوم آخوندم خیلی جاها میگه که مثال فرد به اشتباه انداخته. یه جایی مثال میزنن برای خودشون بعد تو این مثال خصوصیت مثال رو توسعه میدن. آقایون آمدن تو اصل سببی و مسببی استصحاب طهارت رو با استصحاب نجاست حساب کردن، گفتن استصحاب طهارت در ما حاکم بر استصحاب طهارت استصحاب نجاست در لباسه. خب بیاید اثرات و طهاره رو با استصحاب نجاست لباس ملاحظه کنید. قائل به حکومت هست، قائل به تقدیم هستید یا نه؟ بله. حکومت اینجا میاد؟ نه، چون اصلا لسان نیست. یا باید لسان جعل علم باید باشه دیگه، یا باید اماره باشه، یا اگر هم اصل استصحاب باشه که لسانش لسان تنزیلی باشه. اصالت و طهاره که لسانش لسان تنزیل نیست، لسان تنزیل هست اصالت و طهاره، ولی لسان تنزیل طهارت ظاهریه فوقش به منزله طهارت واقعیه. به منزله این نیستش که شک رو برداره و موضوع استصحابی که محکوم شکه و صرف این که شما بیای اینجوری قرار بدی بگی که از طهارت ظاهر رو به منزله طهارت واقعی قرار دادن که شک رو از بین نمیبره، باید بیای شک رو به منزله یقین قرار بدی و بگی یقین وجدانی برداشته میشه. این حرف در استصحاب جاریه، در لسان امارات ممکنه جاری بشه ولی در اثرات و طهاره که هیچ کی جاری نیست. خب آیستر دیگه، خب مشکلی که اثبات کردی حل کن مشکل رو. آیستر میگه اصلا نیاز نیستش که اینقدر شما راه دور بری. اصلا خود این که یه اصلی در رتبه سابقه بر اصل دیگه یک حکم رو بخواد مشخص
مشخص بکنه، این خودش جزء عرض کنم خدمت شما مرجحات عرفی است. در لحاظ عرف و در نظر عرف اصلی که در رتبه مقدم میخواد بیاد حکم روشن کنه تعارض نمیکنه با اصلی که در رتبه متأخره، سبب و مسببی، اصل سببی و مسببی، خود سببی و مسببی بودن اینکه اینها در یه رتبه نیستن به لحاظ هر عرفی که بدید میگه ها نمونهش با حکومت نمیتونیم اصلا تو تاره دور کنیم. میگه که آقا این لباسه دیگه ولش کن، لباسه پاکه. میگه چرا لباسه پاکه؟ میگه خب تو رتبه سابقه اساتو تاره آمد آب پاک کرد دیگه، آب که پاک شد پس لباسم پاکه. پس همین که یک دلیلی در رتبه مقدم باشه به نفسه یه روشیه برای که شما بخوای حکم رو مقدم کنید. مثلا
اینکه
خاص این که وش تقدم یه جاهایی که چاپ جا به جا به قول بنگا کنه عبود و جا به جا کنسته این در اینجا اینجوریه، در اینجا اینجوریه. خب اگه قرارش اصل سببی مقدم باشه هرچی تو اساطات و طهاره میگی تو استصحاب همون، تو اساطات و طهاره رو حلش کن استصحاب نه دیگه قطعه. چرا او که شما میگه به درد استصحاب میخوره چی؟ نه خاص به منظور تخصیص نه دوباره پس یه بار من متوجه نشدم شما میخوای یه وجه برای تقدیم درست کنی؟ از باب تخصیص میخوای درست کنی؟ پس چی؟ خب حکومت باید موضوع رو برداره.
من میخوام بگم لسان داره، یعنی لسان داره که
میخواد بگه آقا
در این موارد این
اصل مقدمه. خب نداره، کل لسان دلیل که نیست که. تو قاعده فراق میگه که هر وقت شک شدی بگو نماز درسته. این چه کار داره که با اصل دیگه تعارض داره یا نداره؟
میخوام بگم با اصول عام و کلی اگر موارد شد این مقدمه.
از باب پس همین شد دیگه، پس از باب تخصیص داره. پس چی؟ یا باید در لسان دلیل تصریح بشه که این از اون مقدمه، یا از باب اخصیت دایره است. رابطه اکثر اینها مخاصم این وجه چی؟ خب همین دیگه، خب احسن دیگه، تو تعبدم باید نظارت بشه دیگه. اگه خب نمیشه دیگه، اصلا تعبدی نیست، تو اساطات و طهاره اصلا ناظر به اون موضوع نیست. تو اساطات و طهاره میگه این پاکه، اصلا چه کار شک به شک چه کار داری؟ باید بریم معارضه رو حل کنیم.
خاطر این اصل وقتی داره شارع جرح می‌کنه
همه اصول جواب استصحاب، خب استصحاب هم فراغ نفع می‌کنه.
خب میگه اصلی که داره مولا
ناکن همون میگه اسمش نه خودش بیاد، این که میگه ویژن چون یه اخص او ویژه رو توضیح بده به چی لازم ویژه تو جعلش ها اگه جعلش ویژه جعل استصحاب ویژه، خب جعل استصحاب هم ویژه است. این ویژگی که میگه توضیح بده. اگه ما از ویژگیه که ای از نکنی توجه هم داشته بشید چرا؟ 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 اصلا نه خصیت خوش ملک مستقله، هیچ او که اصلا در حکومت نظارت به مبنای آیه 100 شرطه، ولی اخصیت هم خیلی از این موارد نیست. خیلی وقتا اینا هم خاص من وجه هن. تو اکثر موارد که اینا نگاه میکنی اصالت و طهاره با استصحاب هم خاص من وجه هن. خیلی چی شد؟ چون ممکنه اصالت و طهاره در جایی باشه که شک حال سابقه هم داشته باشی، ممکن نداشته باشی. خب از اون طرف تو استصحاب بگو چیه؟ وجه افتراق استصحاب با اصالت و طهاره چیه؟ استصحاب نجاست، استصحاب حکم وضعی. پس رابطه بین استصحاب و اساطات طهاره عام خاص من وجهه. احسن نداره، نداره دیگه همین. اساطات طهاره چون عام خاص من وجهه با استصحاب ملاک اخصیت، می‌خواستم بقبولونم ملاک اخصیت، اخصیت هم که نداره چون رابطه‌شون عام خاص من وجهه. اگه کی میگه مولا اهتمام داشته به اساطات طهاره، بله خب روایت طهارتی که نگاه می‌کنی اهتمام داره. روایت استصحاب که نگاه می‌کنی می‌بینی نه بابا 5 داره بعد اهتمام داره به استصحاب. لذا اینو چیکارش کنیم؟ یه اساطات طهاره بله در مورد خاصی که استصحاب با اساطات طهاره با هم دیگه در یک مورد با هم تعارض کنن، استصحاب از باب حکومت مقدمه. چرا؟ چون استصحاب داره شک رو تعبدن برمی‌داره.
با هم عام و خاص می‌رسن که بخوام حساب کنیم، بازم
دایره مثلا اساطات طهاره نه اینها نمیشه. تو عام و خاص من وجه این ملاک نیست. هیچ کی تا حالا اولین باره. چرا؟ چرا یه وجهی وسط داری؟ اگر دامنه دو تا دلیل به نحوی باشه که اگه این دلیل رو بر این دلیل مقدم بکنی مورد افتراق و دلیل به قدری کم باشه که عرفاً مورد اعتنایی نیست، آیست بعد رو تعبیر میکنه که عملاً با همدیگه تطابق دارن. اگر این حالت باشه که اینا عملاً با همدیگه تطابق داشته باشن، رو مقداری که باقی میمانه لغو بشه، همون حرفی که خیلی ها میگن تخصیص اکثر پیش میاد، درست شد؟ یا میگن که انحصار در فرد نادر پیش میاد، اونا بله یک بچه برای آمو خواستم این بچه، ولی شما بیا بگو آقا در اصلا اصالت و طهاره دیگه چی شد در مواردی که حالت سابقه داره جاری نمیشه، هیچ اشکالی نداره. همونطور که بگو استصحاب در مورد طهارت فقط جاری نمیشه، چه اشکال داره؟ گفتی چی شد؟ من میخوام بگم اینا چرا؟ باز اینجا یه مورد دیگه هست، اگر موردی از استصحاب باشه که حضرت در خصوص طهارت جاری کرده باشن، این خودش منشون دهنده ای که این نمیشه مقدم میشه. ولی تقدم استصحاب بر اساس طهارت خیلی حکومت تقریرش میکنه، ولی فعلا بحث ما اون نیست، بحث ما سر اصل و سببی و مسببیه. یه عد در یه رتبه دیگه در یه حکم دیگه جاریه، این در رتبه بعد جاریه. اذا تعارض اصل سببی و اصل مسببی، یا اصل سببی و مسببی تعارض کردن، کان الاصل سببی مقدم، و اصل سببی رو مقدم میکنیم. و لهذا یجری استصحاب و طهارت الماء الذي یغسل به الثوب المتنجس، ما او آبی که به وسیله او لباس متنجس رو شستیم استصحاب طهارتش میکنیم. و لا یعارض به استصحاب نجاست ثوب المغسول، این طرف معارضه استصحاب نجاست ثوب مغسول قرار نمیگیره. و قد فسر ذلك على اساس الحکومه، لان استصحاب نجاست نجاست صوب فی المثال موضوعه شک فی نجاست صوب بقائن، موضوع استصحاب نجاست شک در نجاست صوب بقائنه. و استصحاب طهارت الماء یلغی تعبدن از شک فی تمام آثار طهارت الماء به ما فیها تطهیر حول صوب، تمام آثار رو که یکی تطهیر صوبه برمیداره پس در تطهیر صوب شک نداری. فیرتفع به تعبد موضوع استصحاب نجاست، موضوع استصحاب نجاست مرتفع می شود. کما تقدم فی الحلقت سابقه، به آیسته بهش رو توضیح دادن، در متوافقین هم از بابی که الغای موضوع میشه اصل سببی و مسببی و جاریه، تفسیر شایسته گفته. ولیکن یلاحظ من ناحیت ان هذا البیان یتوقف على افتراض قیام الاحراز التعبدی بالاصل السببی مقام القطع الموضوعی، این بیان متوقف بر اینه که بپذیرید که احراز تعبدی به وسیله اصل سببی مقام قطع موضوعی قرار میگیرد. و قد مرت المناقشه فی ذلک، با این تفاوت که آیسر اینجا توضیح نمیدن که تو جلسه قبل مناقشه رو گفتیم در مورد ظواهر و خبر ثقه و اینها، گفتیم از بابی که به سیره اوغلائه و اوغلا در موضوع خودشون همچنین مواردی رو ندارن، نازل منزله قطع موضوعی نمی کنن چون اصلا قطع موضوعی ندارد، ولی اینجا به خاطر لسان دلیله که از لسان دلیل همچنین چیزی استفاده نمی شود. یکیش. و من ناحیت اخرى ان تفسیر المذکور غیر مضطرد فی سایر موارد تقدیم الاصل السببی على المسببی، این در تمام موارد به کار نمیره، فقط در موارد مانند استصحاب به کار میره که لسان جعل علمیته، لانه یختص بما اذا کان مفاد الاصل السببی القاء الشک و جعل طریقیه، این مختص به جایی که مفاد اصل سببی القاء شک و جعل طریقیات باشه. کما یدعا فی الاستصحاب، در استصحاب ممکنه حرفا بزنی، مع ان الاصل السببی قد لا یکون مفاده کذلک، خیلی وقتا مفاد اصل سببی اینجوری نیست، و مع هذا یقدم علی الاصل المسببی حتی ولو کان مفاده جعل طریقیه، حتی اگر مفادش ارز کنم اصل مسببی ما جعل طریقیت باشه، ولی مفاد اصل سببی ما مقدمه بر اون نمیشه. ارز کنم خب فالماء المغسول به الثوب فی المثال المذکور، همین آبی رو که گفتیم تو مثال مذکور لباس رو باید شستیم، لو کان موردا لاصالت الطهاره، اصالت الطهاره جاری بشه، لا لاستصحابها، یعنی یه شاید هم بهتر بود لاستصحابها، نه اینکه استصحاب جاری بشه، لبنی علی تقدمها بلا اشکالن، همه قائلن که اصالت الطهاره بر استصحاب مقدمه، و لبنی علی تقدمها بلا اشکالن علی استصحاب نجاست ثوب المغسول، یا اصالت الطهاره بر استصحاب نجاست مقدمه، مع ان دلیل اصالت الطهاره لیس مفاده الغاء الشکل تجلی الحکومه بالبیان المذکور، با اینکه مفاد اصالت الطهاره مفادش القاء شک نیست تا اینکه حکومت به بیان مذکور ثابت بشه. و هازا یک شف که ان نکته تقدم الاصل السببی علی المسببی لا تکمن فی القاء شک، در القاء شک پنهان نشده، بل فی کونه یعالج موضوع الحکم، از بابی که یه حکم موضوع یک دلیلی موضوع یک حکمی رو علاج بکنه خودش بچه تقدیمه. فکأنه یحل المشکله فی مرتبه اسبق، همین که مشکل رو تو رتبه سابق حل میکنه. الان نحو لا یبقا مجال للحل فی مرتبه متأخره و للحل فی مرتبه متأخره عرفت، چون دیگه گره از قبل باز کردی، رسمونه باز شده افتاد، دیگه نیازی نیست که یک گره پایین تر که وسطه رو بخوای باز بکنی، نه دیگه این گره باز شده. مثل این میمانه که یک کسی مثلا دو تا قفل برش زدی، شما دستش یه دستبنده، این دستبنده با یک زنجیر وصل کردی به دیوار، درست شد به یک پنجره زندان. شما وقتی رفتی اون قفل رو از پنجره زندان باز کردی، دیگه لازم نیست دستبند دستی رو باز کنی، دیگه دستبند دستی هم باشه آقا رهایی. پس بنابراین تو رتبه سابقه شما مشکل رو حل کردی، دیگه لازم نیست اینجا بیای حل مشکل بکنی، دیگه جا مجالی برای حل در مرتبه متأخره باقی نمیمونه که نوبت برسه ببینی استصحابه چی میگه اینجا. و هذا یعنی ان السببیه باللحاظ المذکور نکته عرفیه، سببیت به این لحاظی که ما گفتیم یک نکته عرفیه ای که تقتضی به نفس حد تقدیم فی مقام الجمع بین دلیله الاصلین السببی و المسببی، خود این نکته عرفیه مقتضی به نفسه که ما در مقام جمع بین دلیل اصل سببی و مسببی یک دلیل رو بر دیگری مقدم بکنیم، درست شد؟ خب این یه نکته ای هم هست. بعد عرض کنم خدمت شما، خب یه نکته اینجا بگم، یه زمینه ای هم توی بحث هست، این نکته عرفی رو توضیح بدم. ناکنید آقای صدر فرمایششون اینجا ایه که میگن که خب شما بگو آقا چه اینجا یک حلقه مفقودی به نظر میسه تو عبارات هست، با این به لحاظ نکته تن عرفی هم میخوان حلش کنن. او هم ایه که شما آمدی گفتی که عرف میگن که اصل در مرتبه مقدم مقدمه بر اصل در مرتبه متأخره، درست شد؟ ولی کی گفته که شارع متعال که جعل استصحاب کرده، این جعل استصحاب در جعل استصحاب خودش تقدم به لحاظ عرف رو پذیرفته؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، این تفاوت بین اصالت و تهارو استصحاب رو شما بگی، میگی تهارو دو تا اصل، این تهارو دو تا اصل رو باید حمل بر چی بکنی؟ خوب دقت کنید، باید تهارو دو تا اصل رو حمل بر مرجعات عرفی کنیم، ولی تحافت درونی یک روایت که حمل بر مرجعات عرفی نمیشه. روایت استصحاب به لحاظ ذات خودش تحافت داره، این که استصحاب هم بخواد در مسبب جاری بشه، همین استصحاب در سبب مقدم میشه. دقت کردید؟ بین اصالت و طهاره و استصحاب حل مشکل، چون میگه آقا دو تا روایت مولا گفته در یک مقام جریانشون با هم تعارض کرده، ببینیم عرف چی میگه. میگه عرف میگه که توی لسان مقدم میشه، ولی خود یه دلیل استصحاب یکی دیگه باید اثبات کنی که شارع متعال همو حمل عرفی و جمع عرفی رو برای دفع تحافظ روایت درست کرده، چون در روایت میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا. خب لا تنقض الیقین هم شامل اینجایی میشه که بخوای در مورد شک که در طهارت لباس داری، هم شارع در طهارت آب داری، اینا با هم تعارض میکنه. دو تا دلیل نیست که بگی که عرف باید جمع کنه که مراد مولا چیه، یه دلیله، این تحافظ درونی داره، وقتی تحافظ درونی داره القا میشه، نه در این جاریه نه در این جاریه. هیچ وقت برای حل تحافظ درونی یک روایت باید یک قرائنی در خود روایت بیابی. جمع عرفی نمیتونه تحافظ درون روایت رو حل کنه. جمع عرفی میگه از دو تا کلامی که امام علیه السلام میگه چجوری بگم امام علیه السلام مقصود جمع بین دو تا روایت رو اراده کرده، اراده از دو تا کلام امام رو درست میکنه، ولی جمع عرفی صدر و ذیل یک روایت رو که حل نمیکنه. امام یک کلام متحافظ میگه، بعد میگه اگر این کلام اینجوری بود، دو تا کلام بود، اینجوری حلش میکردیم، ولی میگه تو یک کلام که اینا با هم دیگه تعارض داره. امام داره میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، از امام سوال میکنی خب لا تنقض الیقین به شک ابدا، اینجا این لا تنقض جریانش در ای با جریانش در ای با هم تعارض داره، یه خود لا تنقض که تعارض داره، دو تا دلیل نیست که بگیم یک بار جمع میخوایم بکنیم. ببینیم اگه مولا گفت اکر کل عالم لا تکرم الفساق من العلماء رو چجور جمع بکنیم، گفتی چی شد؟ این دقیقاً مثل اینکه تو یک کلام امام علیه السلام بیاد بگه اکرم العلماء ولا تکرمهم،
فرقی که نمی‌کنه.
آها چون عرف وقتی دو تا کلام، چون دو تا کلامه که جمعشون به یک عرف واقعه شده، ولی حل تحافظات درونی یک کلام که به عرف واقعه نشده، مگر قرینه بیاری که اینجا هم همون نقطه عرفیه ملاشه، چون اصلا همینجوریه که وقتی دو تا کلام از متکلم میاد عرف میگن آقا ما برای تعیین مراد جدی یا مراد استعمالی کلام از این روش استفاده میکنیم، ولی در یک کلام متحافظ خود امام که دیگه نه تحافظ نه دیگه، خب تحافظ عرف تحافظ میفهمه دیگه، حل نمیشه تحافظ میفهمه کلام امام صدر زیدش ها
اصلا میشه به عرف
مراجعه کرد؟ نه 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 دو تا بحثه، دو تا بحثه. وقتی کلام امام تحافته، ظاهر کلام امام اینه که امام میخواد بگه من توی این کلامم برای حل تحافت درونی کلامم رجوع دادم توی یک کلامی که همونجور که شما میفهمید، یا نه این نکته من خودش تحافت درونی داره شامل تحافت درونی نمیشه، دو تا حله. خب گوش کنید، علل قاعده عرف میگن چون کلام امام شامل تحافت درونی نمیشه، اصلا میگن کلام اون فرض در بر نمیگیره. خوب دقت کنید، نه که بیان ترجیح بدن بگن کلام شامل دو فرض میشه اینو مقدم. خب عرض میکنم دیگه، رجوع عرفیش همیه، عرف در اینجور موارد میگن کلام امام باید معنی ازش مراد بشه که تحافظ نداشته باشه، نه که یک طرف نه که تحافظ تحقیقی درسته. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که دلیل استصحاب در مورد استصحاب اصل سببی و اصل مسببی که با هم تحافظ درونی داره یک لسان دلیل، عرف میگن نه در اصل سببی جاری میکنم نه در اصل مسببی، در هیچ کدوم اینا با هم امام نمیتونه دوتا رو با هم اراده کرده باشه، نه اینکه مثل دوتا دلیل برخورد کنن که خب حالا این دلیل رو مقدم کنیم بگن ها اینجا استصحاب اینجوری حل کنیم که در یک حصه استصحاب جاری کنیم نه در اون طرف دیگه، مگر اینکه قرینه ها، مگر اینکه چون عرض کردم عرف میگن اصلا کلام امام رو موارد تحافظ درونی رو در بر نمیگیره، هیچ وقت امام با تحافظ درونی یک کلام، مگر عرض کردم که قرینه، الان میخوام قرینه شو درست کنیم، این نکته عرفیه رو الان برای این میخوام تعریف کنم که نکته سری میخواستم این نکته رو بگم تو کلام آقای استاد گم شده این وسط، که اینجا چه فرقی کرد که شما اومدید تو استصحاب یه چیز اضافه ای گفتید، آقای استاد میخواد بگه اینجا تحافظ درونی روایت استصحابه، این مثل دو تا روایت متعارض نیست که عرف میگه که برای که بفهمیم در براینده ای امام چی اراده کرده، وقتی یک کلام متحافظه عرف میگه اصلا روایت شامل فرض تحافظ نمیشه، یادتونه مرحوم شیخی میگفت تحافظ صدر زید روایت، پس اینجا روایت شاملش نمیشه، اصلا کلام امام شامل فرضی که تحافظ پیش بیاد نمیشه. حالا نتیجه چیه؟ نه عرف، حالا باید همین توضیح بدیم که نمیشه عرف چی رو مقدم کرده؟ عرف یک اصل، نه عرف یک اصل سببی رو بر اصل مسببی او جایی که طهارت بشه آره، ولی در دو تا استصحابی تفاوت درونی داره، وشه باید توضیح بده که چجور عرف مقدم میکنه. عرف میگه در دو تا دلیل متعارضی که یکیش سببی باشه یکیش مسببی باشه، وجه تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، تقدیم وجه تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، نه وجه ترجیح جریان یک اصل در مورد تحافظ که در یک طرف جاری کنی در یک طرف جاری نکنی. گرفتی چی شد؟ این محل بحث شد. حالا آیستد چی رو میخواد حل کنه؟ آیستد میخواد بگه که اینجا توی فهم دلیل استصحابم به عرف ارجاع داده شده. از کجا میگه آیستد قرینت بیاد؟ میگن از این که حضرت آوردن گفتن لیسه ینبغی لکه، اصلا سزاوار نیست اینجا تو استصحاب رو جاری نکنی، درست شد؟ لیسه ینبغی لکه ان تنقض الیقین به شکه، اصلا سزاوار نیست. پس معلومه اصلا تطبیق کبرای استصحاب یه تطبیق کبراییه که ارتکاز ذهنیه برش وجود داره، حمل کردن فهم استصحاب رو در مرتبه تطبیق بر همون چیزی که شما میفهمید، و عرف میگه من در استصحابات متعارض اینجوری جاری میکنم. حالا غایت و زور آقای صد و جواب آقای صد، دوباره باید تطبیق کنم، بل فیگ نکنید، و حالا یک شفو ان نکته تقدم اصل سببی علل مسببی همیشه لا تکمن فی الغای شک، بحث حکومت نیست، بل فی کونه یعالج موضوع الحکم، موضوعش رو حل میکنه، فکأنه یحل المشکله فی مرتبه اسبب، تو مرتبه سابق حلش میکنه، علا نحو لا ينبغی مجال للحل فر مرتبه متاخره عرفن، میگه نوبت به دلیل دیگه نمیرسه. درست شد؟ حالا تو استصحاب چجوری حلش میکنی؟ و هذا یعنی ان السببیه بلحاظ المذکور نکته عرفیه، این نکته عرفیه است که تقتضی به نفسها التقدیم فی مقام الجمع بین دلیل الاصلین السببی و المسببی. این خودش باعث جمع بین دو تا دلیل اصل سببی و مسببی میشه. خب آقای استاد این نکته رو شما گذاشتید دو تا دلیل باشه، ما پذیرفتیم یک دلیل باشه، از کجا درستش بکنیم؟ این آقای استاد جای دیگه میگه، تو بحوث هم داره، که وقتی شما دو تا دلیل باشه با خاطری که حضرت خودشون در ذیل روایت گفتن لیس ینبغی لک ان، سزاوار نیست، یعنی که یه نکته‌ای گفتن که ما میفهمیم سزاواری و عدم سزاواریشو. پس تطبیقی که کجا استصحاب جاری میشه کجا نمیشه، همون مواردی که ما تطبیق میکنیم و نمیکنیم و بر حساس همون ذهنیت ما اگر قرار بشه، ما در اصل سببی و مسببی مقدم میکنیم. ولی هنوز هم نسبت به اشکال جوری که من تقریب کردم لهو مجال و واسه در مواردی که تحافظ درونی وجود داشته باشه تو روایت، اینکه بخوام بگیم که در تحافظ درونی یکی بر دیگری مقدمه، که انه دو تا اصل استصحاب داریم، ما با یه دلیل استصحاب مانند دو تا دلیل برخورد کنیم، مثل دو تا دلیل حجیت استصحاب، به لحاظ این و به لحاظ این، باید ببینیم به لحاظ این چی رو نگاه میکنیم، به این لحاظ چی رو نگاه میکنیم، بعد دو تا استصحابا رو که دلیل این متعارضه نگاه بکنیم و بخوایم حل شبهه بکنیم. و حالا نیست
اصلا نوبت به اون تعارض
نیست،
اصلا
تعارض
نیست، چرا
نه دیگه مجرد لسان دلیل که شکه، اول تعارض درست کن، یعنی عرف اصلا میگه با وجود
تعارض نمیبینی،
ها یعنی اصلا عرف میگه خب این که تعارض میبینه با مخاطر که شک نیست،
نه میخوام بگم اصلا دیگه
به تعبیر دیگه ایجا در نشه جمع عرفی ها تعارض بدوی داره، بعد عرف حلش میکنه، اصلا تعارض نیست. خب نه فرق میکنه بین اصل حاکم و اصل مثلا عنوان اولی و عنوان ثانوی که از اساس تعارض ندارن با هم دیگه، چون عنوان ثانوی یا مثل این مواردی
اصلا اون شک
چرا نداره شک عرفان،
اون
نکته عرفیه برای حل تعارض دو تا اصله، عرف چیزی نداره. عرف وقتی میگه آقا شما اصلا از عرف سوال میکنه، از چرا اصلا من ابتدا این سوال رو مطرح میکنم به عرف، یه لحظه سوال میکنم از شما، میگم که آقا لباس من شک دارم نجس یا پاک، چی جواب میدی؟ لباس قبلش نجس
اگه
نشستی پس الان حوض به این شک عرف توجه کرد. بعد حالا سوال میکنم میگم اون آبی که لباس رو باهاش شستم شک در تعارض و نجاستش داره، میگه ها او قبلش چی بوده؟ قبلش نجاست بوده، میگه نه مشکل نداره، او هم نجاسته یه هم نجاسته، قبل او طهارت بوده، میگه نه اگه او پاک باشه پس این باید پاک باشه، دستی نجسه، پس اینا با هم تعارض کردن. خواهم تو که من میگم شما تصویر چی گفته همیشه از او برای که شما میای مسئله مطرح میشه، از این برای که من میام مثلا مطرح کن عرف قشنگ تعارض میبینه میخواد حل بکنه. و این نکته هم نکته ایه که بالاخره تو یک روایت چجوری حلش میکنه. حالا این که آیستاد بهش نپرداخته دیگه، آیستاد این نکته گفته، حالا چیزی بزنم سید گفتم خدمت این بحث بعدی که من ظاهران یه دیگه یکی شما میگه توی دلیل استصحاب طهارت رو بخوای حل بکنی، میفرماین که ینبغی لک ای که آره تقریبی میشه. خب این تمام بحث بعدی، بحث تا تو ذهنم که تو حالا تو ذهنم هست فکر میکنم آقای ایروانی هم آورده بودن، آقای شد شرح آقای ایروانی هم شد تو ذهنم، حالا بخیر اینا تو ذهنم هست یا از شرح آقای ایروانی یا از موسیقی صد بود منشه هاش همیشه در پرسه که خب بکنیم ببینیم کجاست. خب بحث بعدی مشکل مطالعه‌ای که 5-6 سال پیشه بیاد شده دیگه، منشه هاش خیلی وقتا مشکل هست، ولی تو ذهنم آقای ایروانی هم همین عبارت رو دارن، آقای ایروانی هم باید آقای ایروانی باشه. آره میخوایی آقای ایروانی. حالا بالاخره تو ذهنم، چون من اون زمانی که حلقاتو میخوندم بیشتر همیشه اون زمان تازه فقط شعر ایروانی آمده بود دیگه، ها حاشیه شعر ایروانی هم نگاه میکردم، خیلی وقتی چیزی تو کتاب نوشته میاد تو ذهنم، عمدش از مطالب ایروانی باید باشه. بحث بعدی اینه که اگر استصحاب آمد با یه اصل دیگری تعارض کرد، مثل استصحاب و براءت، درستی چی شد؟ ما اونجا توی حلقه اولا برای که مطلب رو حلش بکنیم یه جوری و عرض کنم خدمت شما چیزش کنیم، تقدیم استصحاب و براءت درست کنیم، گفتیم ممکنه باشه به همونجا ابتدایی میگفتیم به ملاک اخصیت، چون موضوع براءت شکه و موضوع استصحاب شکه که حالت سابقه داره لذا اخصه، درست شد؟ در صورتی خب اینجوری نیست عرض کنم که همیشه موضوع اینجوری باشه، شما استصحاب رو درست از یک طرف اخصه ولی از یک طرف هم استصحاب اهمه. چرا؟ چون براءت فقط در احکام تکلیفیه جاری میشه، استصحاب هم در احکام تکلیفیه جاری میشه هم در احکام وضعیه جاری میشه. استصحاب طهارت مجرای خاص استصحاب ما براءت نداریم در اینجا، استصحاب زمان درست براءت از وجوب و حکم تکلیفیش هست ولی نسبت خود دو تا اصل اینجوریه که استصحاب هم در وجوب جاری میشه هم در حرمت، درست شد؟ براءت هم در جای جاری میشه که وجوب و حرمت، فقط در وجوب و حرمت در حکم تکلیفی جاری میشه، ولی ممکنه شک حالت سابقهشو داشته باشی ممکن حالت سابقهشو نداشته باشی، شک بدوی باشه نه شکی که حالت سابقه داره یا شک مقرون به علم اجمالی. از اون طرف استصحاب که البته هر دوشون در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن، این معیار نیست، هم براءت در اطراف علم جاری نمیشه هم استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، ولی از اون طرف استصحاب در احکام وضعی جاری میشه، پس رابطه رو دلیل عام خاص میدونه بچه. پس برای تقدیم استصحاب بر براءت نمیتونیم از بس اخصیت استفاده کنیم. خب چه کار بکنیم؟ مشهور گفتن خب همون حکومت دست ما که چراغ نشده، همون حکومتی که همه جا به کار بردیم اینجا هم همون حکومت رو به کار میبریم، موضوع براءت شک، استصحاب بلا تنقض الیقین به شک ابدا، تعبدن موضوع دلیل براءت که شک هست رو از بین میبرن. کسی ممکنه از اون طرف بگه خب آقا همونطور که در ادله براءت شک عصر شده در ادله استصحاب هم براءت عصر شده، تعارض بین اصالت و طهاره و استصحاب همونطوری که تو اصالت و طهاره شک عصر شده، خب موضوع استصحاب هم شکه، چه تفاوتی با هم دیگه جواب داره؟ جوابش اینه که خب اب نداره، به لحاظ موضوعی جفتشون شکه، به لحاظ محمولی تعارض حکومت حل میکنه، لسان محمول استصحاب لا تنقض الیقین به شک است تنزیل میکنه عرفاً و تعبدن شک رو برمی‌داره، ولی لسان دلیل براءت که القای شک نیست چه بگه موضوع دلیل استصحاب رو برمی‌داره. خب ولی این جواب یه مشکلی داره، همون مشکلی که قبلا گفتیم که اصلا ادله استصحاب نازل منزله قطع موضوعی نمیشن، فقط به لحاظ حجیتن. خب اینو چجوری حلش بکنیم؟ آیه صد میفرماین که یه وجه دیگری باید حلش کنیم نسبت به استصحاب، باز دوباره همونجوری که مثل دلیل قبلی یه نکته ای، اینجا باز یه نکته دیگه، اونجا به لاینبغی توسل کرده، اینجا به چیز دیگه، میگن این ابدن خوبه، این ابدن ها همین ابدن ها داشته باش، لا تنقض الیقین به شک ابدا، یه ابدا یعنی این که میخواد مجرای براءت هم باشه، لا تنقض الیقین به شک ابدا، یک شمولیت و عمومیتی داره که قابل تخصیص به دلیل براءت نیست. خلاصه آیزد یه چیزی رو ابو اول لپذی رو نظارتی رو شرط کرد و نظارت هم اثبات نکرد، حالا تو همه کنونه چی کار میکنه؟ اذا از الاستصحاب من اصل آخر کل براءه و اصالت طهاره، اگر استصحاب با یه اصل دیگری مثل براءت یا مثل اصالت و طهاره با هم دیگه تعارض کردن، تقدم الاستصحاب بالجمع العرفی، با جمع عرفی استصحاب مقدم میشود، در این صورت و المشهور فی تفسیر هذا التقدیم و تبرير الجمع العرفی ان دلیل الاستصحاب حاکمون علی ادله تلک الاصول، با حکومت حلش کنند، لان مفاد استصحاب تعبد به بقاء یقین و الا شک است، ولی و تلک الادله اخذ فی موضعها شک فیکون رافعا لموضوعها به تعبد، در موضوع ادله مثل براءت و اصالت طهاره شک عرض شده، این رافع اونهای تعبدن، فانقیل خب شک طرفینی عرض شده، کما ان شک ماخوذن فی موضوع ادله البراءت و اصالت طهاره کذالک هو ماخوذن فی موضوع دلیل الاستصحاب، کان الجواب این نشکه و این کان معخوزن فی موضوع عدلتها جمیعا، تو موضوع همه عقص شده، ولیکن دلیل الاستصحابه هو الحاکم، محمول دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به شکه است، لأن مفاد دلیل استصحاب تعبد به یقین و القاء شک است، به خلاف ادله الاصول الاخرى براءت اساس الطهاره که تنزیل به منزله یقین ندارن، اونا میگن عمل کن فقط. و هذا البيان يواجه نفس الملاحظه التي علقناها على دعوى حكومه دليل حجيه العماره على ادله الاصول فلاحظ، که گفتیم که از ادله استصحاب اثبات نمیشود که به مثابه قطع موضوعی و نازل منزله قطع موضوعیه. والاحسن تخریج ذلك على اساس آخر، یه بچه دیگه ای درست بکنیم، من قبیل ان العموم فی دلیل الاستصحاب عموم الادات، در واقع از هر دلیل استصحاب در شمولیت نسبت به دلیل براءت، میگه اه استصحاب که کل نداره، میگه یک چیزی جای کل داره، لاشتماله علی کلمت ابدا فیکون اقوا و از حرف شمول مادت الاجتماع، درست شد؟ به تعبیری که حالا جلسه آینده، امروز میخواستیم بگیم وقت تمام شد نمیرسیم، جلسه آینده انشاءالله تفصیلشو عرض خواهیم کرد. خیلی وقت آیسته جز او کسایی هم که قائل هم که احتمال ترجیح مرجحه در مباحث تعارض مختلف، آیسد میگن احتمال ترجیح مرجعه. چرا آیسد؟ میگن چون او دلیل مرجوح قطعا حجت نیست، قطعا دلیل مرجوه حجت نیست، یا به تعارض ساقطه یا اصلا از اساس حجت نبوده، درست شد؟ ولی دلیل راجع احتمالش هست، پس همین که احتمال باشه کافیه، حتی احتمال اظهریت هم کافیه برای که دلیل از تعارض خارج بشه، چون اون دلیل یا تساوی به تساوی ساقط شده یا از باب این که اظهر نیست و ظاهره از حجیت ساقط شده، ولی این دلیل از هر احتمال حجیتشو میدیم، پس سر جای خودش باقیه. پس آیستد میگن تعارض و تساقط تو جلسه آینده خواهیم کن، فقط در جایی که تکافؤ من جمیع الجهات میشه. تکافؤ
حالت صرفه
گفتم دیگه، تشریف داشتیم دیگه، رفتیم بیرون، گفتم که رابطه بین اینها عام خاص من وجهه، ما بحثمون توی اون مواردیه که با هم تعارض کنن. دلیل براءت شامل هم مواردی میشه که شک غیر مقرونه، حالت سابقه نداشته باشه، هم حالت سابقه داشته باشه. خب حالت چرا خب تخصیص میگن، تخصیص خاص نیست دیگه، چون استصحاب شامل احکام وضعیه میشه، براءت نمیشه. دو تا دلیلی که عام خاص من وجهه، یه همون رو تشخیصش گفتم تو حلقه اولا، ما میگفتیم که این رابطه خاصه دیگه، میخواستیم حل، ولی حالا جای بحثه که میگیم عام خاص نیستن چون استصحاب شامل احکام وضعیه میشه، پس در احکام تکلیفیه ای که حالت سابقه هست با هم تعارض میکنه، خاص نیست دیگه. نشته پس شما دار این دیگر دو چیزایی که خیلی منکیز ابو هریره بود، یعنی هر وقت در عام خاص من وجه او تیکه دیگر رو بذاریم کنار، بگیم به ایلاحاد این دلیل، خب او تخصیص بزن، چون استصحاب تخصیص بزن، براءت در احکام تکلیف تخصیص بزن،
چون براءت تصریح
به حال سابقه نداره، حال سابقه موضوعه، نشد حال سابقه جزء موضوع اب نداره، خب او هم میگم تصریح به شک داره، یک تصریح به یک، آقا یه دلیل میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم الفساق، شما میگه این تصریح به فاسق داره، خب اون تصریح به عالم داره، در مورد عالم و فاسق،
چون موضوعش کلی نیست، ارضیه، من میخوام بگم این شک عبارت ثابت به دوران ثابت موضوعش کلی،
خب استصحاب هم براءت هم آخر، خب شما میگی براءت هم نشد، خب همین دیگه، هم همینه، هم میگه براءت هم میگه شک در احکام تکلیفیه، چون میگه رفع مؤاخذه احکام وضعی که مؤاخذه نداره، پس این هم خسته، نشد دیگه، براءت هم تصریح شده او جایی که احکام تکلیفیه باشه، پس در احکام تکلیفی از استصحاب خسته جاری، بر استصحاب مقدمه، نشد بر استصحاب، جواب منو بده، در نشد در شبهه‌ای که حالت سابقه داره و شک تکلیفیه، استصحاب جاریه؟ نه براءت مقدمه، چون براءت تصریح داده، استصحاب مواردی که شبهه شک در تکلیف نباشه در بر میگیره، یه خصه تصریح داره که فقط مؤاخذه رو برمی‌داره، پس در احکام تکلیفیه، شما توجه نکردی که این دوتا هم مخاص من وجه همیر دارم میگم، همونجور که استصحاب اون که استصحاب نکنید من وجه، شما میگی استصحاب در محل اجتماع تصریح داره، من هم میگم براءت هم نسبت به محل اجتماع تصریح داره، استتاب اهم از محل اجتماع
محل اجتماع
در اجل حال سابقه خب نه بلا از اون طرفات سابقه نداشته نخسته اینجا هم از باب حکم تکلیفی باشه حکم وضعی باشه نخسته
نه
خیلی اجتماعشون حکم تکلیفیه اینکه حالت سابقه داشته باشه نکته همین محل اجتماعشون حکم تکلیفی حالت سابقه استثاب نسبت به حکم تکلیفی اطلاق داره ولی براعت نسبت به حکم در هر آن مخاصم این وجهی هر دلیلی از حیث عنوان خودش در محل اجتماع نسته پس بنابراین اجتماع نسته اینه در محل اجتماع استثاب به لحاظ حالت سابقهش نسته براعت به لحاظ حکم تکلیفیش نسته و تعارضشون در احکام تکلیفی است استثاب شامل احکام وضعی هم میشه اصلا جالبیه که یه مورد بیاد که امام استثاب در حکم تکلیفی جاری کرده باشه یه مورد بیار که امام خودشون استثاب در حکم تکلیفی جاری کرده باشه نستن و موردن در احکام وضعی است پس خراب شد دیگه
باشه برای
نه خب اول هیچ کی رو نمیگه لسان حکومتی رو چیکار میکنه حالا یه لسان تقدیمی رو چیکار میکنه حتی آیسر لسان حکومتی رو قبول نداره ولی این ارتکاز فقهیه هست چرا خب عام خاصم این بچه هم دیگه اگه ابدا آیستاد من فرمایش آیستاد رو قبول دارم که احتمال مرجح جلسه آینده به تفصیل خواهیم گفت احتمال مرجح مرجح برخلاف خیلی که احتمال ترجیح رو اثر نمیدن جلسه بعد تفصیلا میگیم آیستاد احتمال مرجح به همین تقریب که یا متکافئا متساقطه یا از عف ساقطه بس این طرف دیگه قطع به چیزش نداریم به سقوطش نداریم باید حتما جریان ولی بقیه یعنی لازم نیست قطع به از حریت داشته باشی قطع به سقوط نداشته باشی جاری ولی مشهور میگن نه باید حتما اینا ها اگه متکافئ نیستن ساقطن مگر اینکه اثبات از حریت
یکی برای سوال استثاب
حکومت خب گفتم که چیزی
نیست حکومت
موضوعی بود دیگه یعنی تعبدن موضوع رو برده گفتم که نه اصلا استثاب لسانش ناظر به چیز نیست لسانش ناظر فقط داره به لحاظ عملی جریان میده ناظر منزله قطع نفسانی وجدانی که در موضوع ادله دیگه مثل براءت عقد شده نیست مگر باز موضوع دلیل براءت رو شک وجدانی قرار ندید رفعاً امت مالای علمون اهم از حکم واقعی هم یه تقریب ممکنه باشه که بگی رفعاً امت مالای علمون یعنی مالم یقم علیهم الحجه درست شد؟ اگه این رو گفتی خب ادله استثاب حجت هم از باب حجیت میکنم براءت مثلا براءت از طهارت زمان براءت جاری نمیشه از وجوب اداش براءت جاری میشه وجوب ردش مجرم شد بر معنی نداره چون براءت رفع کلفت میکنه اینکه زمان کلفت نیست صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم
الله